بسم رب الشهداء والصدیقین. یا رب برسان تو مهدی غائب را، فرزند علی ابن ابی طالب را، که از دوری او چون کسی هستیم که گم کرده باشیم صاحب را. وقتی لایه پنجم با عدم موفقیت ورود به خاک عراق و عدم تصرف جاده الامار بصره تموم میشه، لایه ششم جنگ شروع میشه و هنوز ماجرای تعقیب متجاوز تا تعذیب متجاوز ادامه داره. و حالا مسئله اینه، با توجه به این که امکان پیروزی در مناطق شمالی و میانی خوزستان دیگه وجود نداره، ادامه انجام عملیات برای فتح بخشی از خاک عراق رو کجا باید دنبال کنیم؟ بعد از مباحثات و بررسی‌های مختلف، بالاخره منطقه اروند در یکی از جنوبی ترین نقاط خوزستان برای انجام عملیات ولفجر 8 انتخاب میشه. منطقه‌ای که بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از منطقه هور و طلایه است. برای فهم پیچیدگی‌ها و سختی‌های اروند باید به شرایط و عوارض 11 گانه این منطقه عملیاتی توجه کنید. اون 11 تا عوارض چیه؟ 1. باتلاق. 2. نمکزار. 3. رودخانه اروند با جریان 4 گانه خاص خودش. 4. نخلستان. 5. شهر. 6. روستا. 7. چولان،
یعنی نیه‌هایی که ویژه منطقه است و کنار منطقه رشد میکنه و به خور ختم میشه.
8. جاده های آنتنی عمود بر اروند. 9. دریاچه نمک. 10. همجواری با دریا در خور عبدالله. و 11. نهرهای متعدد متصل به اروند. وقتی به این شرایط و عوارض 11 گانه منطقه اروند با دقت نگاه میکنیم، تقریبا هر گونه عملیاتی انجامش توی این منطقه غیر ممکن به نظر میاد و کار اونجایی سخت‌تر میشه که رژیم بعث با پروژکتورهای قوی و استفاده از رادارهای رازید سطح آب اروند رو به صورت کامل تحت نظر و اشراف خودش درآورده و همه به عراق گفتن که ایرانی ها از هر نقطه‌ای بتونن بگذرن، از اینجا قطعا نمیتونن. حالا دقیقاً در قسمت لایه ششم جنگ قرار داریم. مسئله های ما برای انجام عملیات ولفجر 8 چیه؟ اولین مسئله اینه که باید شناسایی دقیق انجام بشه، اون هم در این منطقه با شرایط خاص خودش. برای شناسایی در ولفجر 8 چند کار اساسی انجام میشه. اولین کار اینه با عبور 800 باره نیروهای شناسایی از اروند، در عین کنترل سنگین ارتش عراق، اطلاعات دقیقی برای انجام عملیات توسط رزمنده ها جمع میشه. دقت کردید؟ 800 بار از آب اروند گذشتید. دومین کار اینه که برای مطالعه علمی و دقیق آب اروند با همکاری بچه های مرکز مطالعات و تحقیقات جهاد سازندگی، تاریخچه 20 سال آب اروند مورد مطالعه قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی هر مطالعه و اطلاعاتی که از آب اروند در هر جایی باشه جمع میشه تو 20 سال گذشته. در کنار این مطالعات جدی، بچه های شناسایی مثل حسین یوسف الهی و محمد رضای کاظمی و حسین بادپا میله هایی رو در کنار نقاط مختلف آب اروند جایگذاری میکنن و تغییرات ارتفاع آب رو در زمانهای مختلف در نقاط مختلف این میله ها ثبت میکنن و تمام تلاششون اینه که با صداقت این کار رو بکنن. همه اینها برای چی هست؟ مطالعه 20 سال تاریخچه اروند به دقت به دست آوردن نقاطی که آب اونها رو لمس میکنه و ارتفاعش رو ثبت کردن، اینها برای چیه؟ برای اینه که
زمان دقیق شب عملیات باید مشخص بشه،
یعنی زمانی که آب در بالاترین سطح مد خودش قرار داره. چون اگه بیشترین سطح مد آب در شب عملیات نباشه و خدایی نکرده جزر اتفاق بیفته، قواس‌های خط‌شکن لابلای گلولای کف رودخونه گیر میکنن و عبور از اروند خیلی سخت میشه. این یه مسئله است که حلش میکنیم. مسئله بعدی چیه؟ اگه بناس توی اروند عملیات بکنیم و از رودخونه بگذریم، نیاز به نیروی آموزش دیده برای این کار داریم. پس باید قواسی رو به رزمنده ها و بسیجی ها آموزش بدیم. ما برای انجام عملیات ولفجر 8 3000 قواس رو توی 6 ماه در آبهای سرد دز و کارون و بهمنشیر آموزش دادیم، جوری که توی کتاب لشکر خوبان می نویسه صبح ها تمرین شروع می شد، تا ظهر تمرین ادامه داشت، ظهر چند ساعت استراحت بود و دوباره تمرین ها شروع می شد. لباس های قواسی به خاطر شرایط آب و هوایی خوش نمی شدن و این باعث مریضی و بیماری خیلی از رزمنده ها می شد. آره، تمرین تو آبهای سرد، اونم تو فصل زمستون، کار آسونی نیست، ولی رزمنده های مخلص ما انجامش می. مسئله بعدی که باید حل بشه چیه؟ موضوع رعایت اصل غافلگیری و رعایت جوانب حفاظتی کاره. چون تجربه عملیات‌های قبلی توجه به این موضوع رو حساس کرده و عراق نسبت به هر کنش و واکنشی از ایران در بالاترین سطح حساسیت قرار داره. به خاطر همین نحوه رفت آمدها، محل برگزاری جلسات و حتی آرایش نظامی نیروها هم تغییر میکنه. یعنی چی؟ به بچه های سپاه به جای اسلحه کلاش جسه میدن، بالای سر اتاق فرماندهی میزنن بهداری و اونجایی که بهداری هست میشه اتاق فرماندهی. رزمنده ها روزها به هور میرفتن و شبها به سمت آبادان حرکت میکردن و وارد اروند میشدن و برای تردد همه کارت تردد ویژه صادر شده بود. این کافیه؟ نه، برای رعایت اصل غافلگیری اینا تنها کاری نبود که انجام شد. ما در دوران جنگ انقدر سیستم پدافند ها کم داشتیم که در هر منطقه اون رو نصب می کردیم، انگار می خواستیم اونجا عملیات کنیم. و این بار هم برای ایجاد طرح فریب، پدافند هوایی خودمون رو در منطقه هور نصب کردیم و عراقی ها احتمال می دن که حمله بعدی ایران هم از منطقه هور خواهد. بعد از همه این مسئله ها و راه حل ها، موضوع انتقال تجهیزات هم مهم و ما در عملیات ولفجر 8 با فناوری که از پل خیبر به دست آوردیم دو تا پل حرفه‌ای جدید می‌سازیم. یکی پل بعثت که از کف رودخونه اروند لوله‌های نفتی رو می‌چینیم میایم بالا و فردای عملیات روی این پل رو هم آسفالت می‌کنیم. یکی پل خضر که اصلا هیچکی اینو نمی‌بینه. چرا؟ چون متحرکه. این پل باز میشه روی آب، تجهیزات و امکانات و نیروها از اون عبور میکنن و دوباره جمع میشه. در نهایت با حضور افرادی مثل شهید ستاری، نیروی هوایی برای اولین بار در منطقه عملیاتی هم قرارگاه رعد رو ایجاد میکنه و به صورت مستقیم پشتیبانی هوایی از عملیات انجام میشه. اگه بخوایم همه این اتفاقات رو در یک جمله جمع‌بندی کنیم، میتونیم اینطوری بگیم
انجام عملیات ولفجر 8 و تصرف فاو و پیروزی در اون حاصل رشد و بلوغ عقل تاریخی انقلاب اسلامیه.
یعنی چی عقل تاریخی؟ یعنی از اول جنگ تا الان هرچی دانش کسب کردیم، هرچی الگو و فناوری به دست آوردیم رو توی عملیات ولفجر 8 به میدون آورد. یادتونه تو عملیات خیبر و بعد گفتیم درست پیروز نشدیم و موفقیت کامل به دست نیومد، ولی فناوری عملیات‌های آبی خاکی رو به دست آوردیم. تو این عملیات شروع حرکت از همین فناوری‌های عملیات آبی و خاکیه، و چون ما الگوی شناسایی و طراحی و انجام عملیات رو یک بار استخراج کردیم و تو کف میدون توی خیبر تجربه کردیم، حالا راحت‌تر و دقیق‌تر در ولفجر 8 عملیات می‌کنیم و این مسیر دیگه به لطف خدا به پیروزی ختم میشه و هدف تعقیب متجاوز تا تعذیب متجاوز محقق میشه و شهر بندری فاو توسط رزمندگان ایرانی فتح میشه. دوباره میریم تو اوج قله پیروزی. پیروزی ایران تو ولفجر 8 خیلی مهمه. چرا؟ این اتفاق منجر به واکنش کشورهای مختلف عربی و اروپایی میشه، تا جایی که شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی خودش اینطوری مینویسه:
شورا اشغال بخشی از سرزمین عراق را محکوم نموده و از ایران میخواهد بلافاصله نیروهایش را به مرز بین المللی بازگرداند و اگر ایران به کویت حمله کند، عربستان از کویت حمایت خواهد.
افرایم کارش، نویسنده معروف در مورد ولفجر 8 اینجوری می نویسه:
موفقیت ایران تمامی کشورهای خلیج فارس و جهان عرب را تکان داد. در 16 فوریه وزرای خارجه سعودی و کویت با عجله به دمشق رفتند و از سوریه خواستند تا از نفوذ خود در تهران استفاده کنند. ناتوانی عراق در بیرون راندن ایرانی ها از فاو برای ایران یک پیروزی مهم بود و ضربه سنگین به اعتبار عراق و روحیه نیروهای مسلح این کشور.
خوب گوش دادید؟ یعنی ما با ولفجر 8 دنیا رو داریم تکون میدیم. آره، بالاخره ما تونستیم تو عملیات ولفجر 8 به هدفی که بعد از آزادسازی خرمشهر دنبالش بودیم دست پیدا کنیم. اما این هدف جز با صداقت و اخلاص بچه‌های رزمنده امکان پذیر نیست، جز با تلاش و مجاهدت و به میدون آوردن عقلانیت امکان پذیر نیست، و باید بدونیم که خدای اون طرف اروند که هدایت عملیات رو خودش به دست گرفته، خدای اقتصاد امروز و مشکلات امروز ما هم هست. و اگر ما در مسیر خودمون با مقاومت و صداقت و اخلاص برخورد کنیم، پیروزی قطعیه. و حالا سوال اینه که بعد از فتح فاو نحوه برخورد کشورهای دیگه مثل آمریکا با این پیروزی چطوریه و سرنوشت ادامه جنگ چجوری رقم میخوره؟ برای پاسخ به این سوالها در روایت سوم با مطرح همراه باشید.